أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیشب توفیق داشتیم نسبت به گریه و بکا به عنوان یک موضوعی که خودش اصالت دارد، موضوعیت دارد، محوریت دارد، نسبت به اون گفتگو داشتیم. با این مقدمه ای که انسان همیشه حریصانه در پی اینه که همه موضوعات رو با این قیاسی که بهش مبتلاست همه موضوعات رو حل کنه، توضیح بده، که عملا هم نمیتونه، فقط از ناکجا آباد سر در میاره و نتیجه‌ای هم نمیگیره. امشب بحث رو توفیق داشته باشیم دنبال کنیم. این موضوع رو من این گونه در واقع طرح بکنم که پیوستگیش به بحث دیشب معلوم باشه و اون اینه. اگر خاطر شریفتون باشه دیشب عرض شد که به ما میگن که شما برای چی گریه میکنی؟ برو ببین امام حسین علیه السلام فلسفه حرکتشون چی بوده، ببین عاشورا چه پیامی برای تو داره، برو اینا رو ببین. و بعد از این قبیل جملات رو در جاهای دیگه هم میگن. ببین حقیقت نماز چیه؟ این دلاراس شدن نیست، حقیقت نماز رو باید پیدا کرد. حقیقت حج چیه؟ تو دروغ میگی، نمیدونم با خدا دغل میکنی فلان، بعد حج به جا میاری. بالاخره یه جوری پیچ و مهره اون چیزی که در دین آمده اونها رو شل میکنن و میان میگن هدف از این عبادت یا این مناسک هدفش چیه. ما اون هدف رو از یه طریق دیگری بهش دست پیدا میکنیم. این اشاره شد خدمتتون. خب این همین داستان رو ما تو بکا داشتیم. امشب توفیق داشته باشیم این مسئله رو مطرح بکنیم. عنایت بفرمایید، هر عملی که انجام میشه این یک خواستگاهی داره، یک ریشه‌ای در درون من داره. من برای چی خندم میگیره موقعی که یه چیزی میشنوم که منو به اعجاب میآورد؟ چه موقع من گریم میگیره؟ موقعی که مصیبتی به من وارد میشه. الان مصیبت تو دنیا زیاده، باید به من وارد شه دیگه، نه؟ یعنی با من یه نسبتی داشته باشه تا گریه منو در بیاره. من کی ازم شکر سر میزنه؟ موقعی که یاد نعمت خدا میفتم. من مثلا کی یه دفعه از خدا میترسم؟ مثلا میگم، مثلا دارن از قیامت برام میگن، موقف قیامت میگن، یه دفعه من میترسم. این حالاتو ما بهش میگیم انفعال. انفعال یعنی در واقع یه امر دیگری موجب میشود از من یه رفتاری سر میزنه. گریم میگیره، نمیتونم جلو خودمو بگیرم. این در رفتار ما تو زندگی ما این دیگه اصلا مشهوده دیگه. توی دین اعمال و مناسکی که به ما تعلیم کردن بعضی از این اعمال و مناسک تعبیر به پوسته می کنند به ظاهر، بعد این رو قائم می کنند به یه امر باطنی. توجه می فرمایید؟ مثلا میگن حج یعنی قصد خدا کردن. خب تو ببین واقعا قصد خدا می کنی، این که دورش می گردی، پس خدا کو، حواست که به ایناست. یعنی هی به من تذکر میدن که باطن عملو فراموش نکن. برای چی نماز میخوانی؟ برای اینکه بندگی کنی، برای اینکه در مقابل خدای متعال خشوع، خضوع و خشیت داشته باشی و از خودت اعلام بکنی. درسته؟ پس هر عملی یه ظاهری دارد، یک باطنی دارد که اون باطن اون داره پشتیبانی میکنه این عمل رو، و شاید اونه که نیت رو تقویت میکنه و شاید همونه که عمل رو قیمت میده. ما وقتی که میخوایم توی زندگی عادی گریه یک کسی رو در بیاریم، باید یه مصیبتی رو بهش وارد کنیم. درسته؟ باید این باطنه شکل بگیره، این رفتاره سر بزنه. درسته؟ حالا من اگر ظاهرن گریه کنم، مثلا توی نمایشی من هنرپیشم باید گریه کنم، توی جایی میخوام الکی بخندم، خب معلومه دیگه، ظاهره دیگه. درسته؟ یه دستوری هست تو تربیت دینی، تربیت اسلامی، یه روشی هست و اون اینه، میگن اگر بخواهی متربیت رفتارش به سامان شود، رفتارش درست بشه، مثلا وارد این مجلس شده، میخواین مثلا نشسته تو مجلس پاشو دراز نکنه، نخنده، بهش میگن آقا اینجا مجلس عزاست، اینجا همه اومدن برای عزاداری، شأن مجلس رو رعایت بکن، براش توضیح میدین، اون رفتارش تنظیم میشه. خب پس ما با تأثیر در باطن، با توضیحی که دادیم، با تغییری که در باطن و بینش درش ایجاد کردیم، موجب شد که رفتار بیرونی او تنظیم بشه مطابق اون چیزی که یافت. مقابل این یه روشی هست در تربیت که میگن اگر میخواهی صفتی رو واجد بشی، عداشو درار. بچه کوچیکو میخوان مؤدب کنن، بچه کوچیکو، رفتارشو مؤدبانه میکنن. بچه که نمیدونه اینجا چه مجلسیه، 4 سالشه، پاشو دراز کرده، باباش با ملایمت پاشو جمع میکنه، میگه بابا پاتو جمع کن. داره مادرش نماز میخونه، این شلوغ بازی در میاره، میگه مامان داره نماز میخونه، بشین یه گوشه ای. همون رفتار رو براش توضیح میده، همون رفتار رو براش میکشه، اونو محدود میکنه تو اون رفتار. ببینید بچه‌های کوچیک رفتاری از خودشون نشون میدن، معلومه که اینا به لحاظ رفتاری تربیت شدن، اما همین رفتار ظاهری و مراعات این رفتار ظاهری، یاد گرفته پیش پدر بزرگش مثلا قهقهه نزنه، پاشو دراز نکنه، جیغ نزنه، یاد گرفته، این کم کم در درونش چی رسوخ میکنه و کم کم نسبت به پدر بزرگش مؤدب میشه در درون خودش و وقار میکنه. این همون چیزیه که تو ارتش انجام میدن. ارتش افرادو به لحاظ ظاهری سرخط میکنه. دوستانی که مثلا تجربه معلمی دارن، مثلا تو دبستان، شما اگه میخواین بچه ها رو منظم کنید یا تو راهنمایی حتی منظم کنید، حواسشون باشه، مثلا تمرکز پیدا کنن، کافیه ظاهر رو منظم کنید. بگید بچه ها ردیفاتون یکم به هم خورده. آها شما برو اون ورتر، شما درست کن. آها رو میزت به هم ریخته، از کتابتو بذار اینجا. یعنی وقتی فیزیک کارو، بیرون کارو، لباسش نامرتبه، میگی مرتب کن. اینا رو که میگی یا به طور طبیعی رخنه میکنه در درونش. تو ارتش هم این کارو میکنن. رفتارای ما رو میبینن، آموزش که میدن، اگه بد رژه بری، اگه صبحگاه بیدار نشی، اگه چه تنبیه میکنن و به تو یاد میدن که در مقابل فرمانده باید چه جوری وایسی. بعد دیگه کم کم حساب میبری. حالا اگه جنگ شد فرمانده دستوری داد، اطاعت میکنی. اولی رو میگن، میگن تأثیر باطن بر ظاهر، دومی میگن تأثیر ظاهر بر باطن. اینو عنایت فرمودین، این تو کتاب های تربیتی روش بحث شده هستش، میتونین ببینین. اما ارتباطش به بحث ما چیه؟ اون چه که یک انسان برای سلامت در دنیا، برای هدایت و سعادت در آخرت نیازمند است، اون چیزی که انسان نیازمنده چیه؟ اینی که مثلا خدا رو به یکتایی بپرستد، اینی که مثلا مودت اهل بیت رو داشته باشه، این که پیامبر رو مثلا وقار کند، اینا آیات قرآن دارم میگن. روز قیامت من قلبم چجوری باشه، چه ویژگی داشته باشه، منو انشاءالله میبرن بهشت، چون خدا که به صور ما و اعمال ما که نگاه نمی کنه، نگاه میکنه به قلوب ما. این نه معناش اینه که به نمازت نگاه نمی کنه، نه نه، نمازی رو نگاه میکنه که ببینه تو قلبت چی بوده، نیتت چی بوده. الا من اتى الله به قلب سلیم، قلبتو میبینن، درسته؟ خب حالا من میخوام برم پیش مرشدی، پیش یک شیخی، پیش قطبی، پیش پیری، یکیسی بابا این قلب ما رو درمان کنه، من چیکار کنم خالص بشه، من چیکار کنم موحد باشم، من چیکار کنم فقط خدا رو بپرستم، من چیکار کنم تکبر نداشته باشم، من چیکار کنم حسود نباشم، من چیکار کنم ظاهر و باطنم دو جور نباشه، من چیکار کنم کینه از دلم بره بیرون. آقا من کینه اونو به دلم دارم، هر کاری میکنم بیرون نمیره، اینا امور قلبیه دیگه. چیکار کنم ایمانم قوی شه؟ به محضی که من این سوالاتو میکنم، خوب توجه کنید، یه عده میان میدون شروع میکنن برای من یه دستورالعملایی میدن. من هیچ وقت تو این عرضم همه رو خطاب قرار نمیدم، حالا چون یه گروه زیادی از اینها به این شکل عمل میکنن، ما هم چون اینا اکثرا اینجوریان داریم به این شکل گفتگو میکنیم، میان وسط ببین این ذکر رو بگو، اینجوری بگو، این کارو بکن، اونجوری کن، یه سری چیزهایی میگن که آدم توی رساله عملیه نمیبینه. بعد یکم که جلو میره میگن ببین اون رساله عملیه مال عوام الناسه، اونایی که خصوصیان ها میخوان راه های سعادت و کمال و عرفان رو طی کنن باید این کارا رو بکنن، نمازو که همه میخونن باید این کارو کرد. شروع میکنن یاد میدن، یاد میدن که چی بشه که روح من بلند بشه، که من خودم مثلا به لحاظ روحی اوج بگیرم، اینا رو میخوان یاد بدن دیگه. و اینا هم که پوسته است، اینا هم که مال عوام الناسه، درسته؟ من هم میفتم تو وادی اینو، خدای نکرد. خب تا اینجا این وصفول ها روشنه برای همه. من بخواستم این نکته رو عرض کنم، اون رحمتون للعالمینی که آمد که منو نجات بده، منو به خدا برسونه، من از ظلمات الی نور، از ظلمات دراره به سوی نور، منو به بهشت ببره، به بالاترین مراتب بهشت ببره، رحمتون للعالمینه، کریمه، طبیبون دوارون به طبه، بالمؤمنین رعوف و رحیم، حریصون علیکم، اینا اوصاف این پیغمبره. لعلک باخ اون نفسک، خودتو داری میکشی دیگه برای اینا. این پیغمبر ماست، این پیغمبر ماست صلی الله علیه و سلم. خب رحمتون للعالمین، اللهم صل علی محمد. از قرآن چه زیبا میگه، میگه ای رسول ما، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. بعضی فکر میکنن اینجا مثلا پیغمبر مقامش میاد پایین، نه نه، دقت کنید، نفرمود انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من احب، نفرمود انک لا تهدی من تشا ولکن الله یهدی من یشا، فرمود انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. ببین اونای هدایت نمیشن که تو دوست داری هدایت بشن، تو که دوست داری همه هدایت بشن، اونا هدایت میشن که تو بخواهی، چرا میگم تو بخوای؟ آیه میفرماد ولکن الله یهدی من یشاء، دیگه درسته. مشیت خدا کیه؟ پیغمبره. نمیخواد مگر اونی که خدا میخواد. پس رسول خدا چرا باید به یه عده بگه لکم دینکم ولی دین؟ چون مشیت خدا هست. اما به محبتش چیه؟ حریصون علیکم، حریصون، چون رحمتون للعالمینه، چون اصلا محبت خدا اوست، رحمت واسه است. خوبه، این پیغمبر آمده امتو خطاب قرار داده، گفته این کارو بکنید، این کارو کنید، خجالت نمیکشی؟ پیغمبر گفته ما رو سر کار بذاره؟ این همه سفارش به نماز کرده منو سر کار بذاره، بعد یه دستور ویژه داده اونم تو بلدی که من نماز نخونده میرسم؟ باور میکنی شما؟ این همه اهل بیت علیهم السلام، اوصیاء این پیامبر، سفن نجات، به ما میگن ببخشید یا صاحب از آن، شما برین به چیزی مشغول باشین واسه خودتون، یه اعمالی انجام بدین، یه چیزای نابی هست میدیم به اون کسانی که فلانن. این تهمت به پیغمبره، تهمت به ائمه است، تهمت به امام زمان علیه السلام. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها فرمایشی دارن تو اون خطبه، من مضمون فرمایش از درز میکنم. میخواید از تکبر نجات پیدا کنی؟ میخوای؟ نماز بخون، منزه میشی از کبر، پاک میشی از کبر. همین نماز رو بخونه، همین نماز رو. از آقای بهجت پرسیدن که خدا رحمتشون کنه، گفتن که آقا این نمازی که شما قد توصیه میکنی میگین آثار رو داره، مالا نماز با حضور قلب؟ ایشون گفت بابا اون که گفتن نداره که با حضور قلب، کیه که بتونه اجرا کنه؟ نه بابا، همین نمازی که میخونین. ببین همین نماز، توجه کنید، ببینید همین نماز تنها عن الفحشاء و المنکره. اون جوانی که هزار تا کار خلاف میکنه، همون نمازش تنها عن الفحشاء و المنکره. میدونین چرا؟ چون میاد میگه که این که نمیشه، من هم گناه میکنم هم نماز میخونم، نمیشه که. خودش هم میفهمه نمیشه، چون نمازه میگه نکن. تنها عمل عبادی که این جوونا میپرسن نمیشه همین کارو بکنیم همون کار، نمازه، چون تنها عن الفحشاء و المنکر. درسته؟ دیدین خیلی ها روزه میگیرن و نماز نمیخونن. این معلومه یه چیزیش میشه دیگه، نماز میخونه، همین نمازی که اون جوونه همه کار میخونه ها. لذا یه جوانی آمد گفت آقا من خیلی گناه میکنم فلان، نمازم میخونم اینجوری که نمیشه. گفتم خب گناه نکن. گفتش که خب اونو نمیتونم بذارم کنار. گفتم بابا اون نمیتونی بزنی کنار، نمازم نذار کنار. گفت نمیشه هر تو داشت بایم. گفتم بابا کاری نداره نماز به تو، تو نماز رو بخون، گناه که ول نمی کنی. چرا نمیگی نمیشه که من هم گناه دارم میکنم، هم دانشگاه میرم، هم گناه میکنم نهار میخورم، هم گناه میکنم هم بازی میکنم، چطور با همه چی جمع میشه؟ این به خاطری که ان الصلات تنها عن الفحشاء و المنکر، البته بر ذکر الله اکبر. این ببین، این همون نمازی که رسول خدا به ما یاد داده، بدون بخل، و فرمود هیچ مرقاتی به سوی آسمان مثل نماز نیست. نردبان، پلگان، پلکان ترقی و رفتن بالا. پیغمبر منو دوست داره، میگه فلانی دنبال چی میگردی؟ قلبت توش کبره؟ آره، میخوای علاجش کنم؟ ببین وایس رو قبله با وضو بگو الله اکبر، بعد اینو بگو، دقت کن، اینو بگو، خم شو سجده برو، اینجوری میشه. چه جوری؟ اون روز که قرصو به تجویز کرد، دکتر گفت این قرصو بخور سرطانت خوب میشه، نپرسیدی چه جوری؟ نگفت این چه ربطی داره؟ سر درد میکرد قرصو داد بخوری بره تو معده، نگفت این چه ربطی به این داره؟ خوردی دیگه. پناه بر خدا، نستجیر و راه. پیغمبر میگه باور نمیکنی؟ همین نمازی که ما میخوانیم، حتی باید نمازمون، هر نمازمون نسبت قبلی قطعا باید بهتر باشه، ولی این نماز یادمون باشه، این تعلیم خداست، این مرحمت کرده خداست. مثل که برای شما از یه سیبی از بهشت بیارن، چه حالی بهتون دست میده؟ خب این نمازو برای ما پیغمبر هدیه آورده، هدیه آورده. خب حالا اون که عرض کردم یه سری اعمالی هست که برگرفته از باطن، یه سری چه تأثیر در باطن میکنه. میخواستم اینو عرض کنم، مناسک دینی دقت کنید معجزه است. من یه گفتگوی داشتم خدمت بعضی خانواده ها، اونجا صحبت این بود که مثلا یه تعدادی ازدواج کرده بودن، میخواستن مثلا زندگیشون با صفا باشه، به سامان باشه، که چیکار کنیم و اینها. من گفتم یکی از مشکلات زندگی های ما اینه که هر دوتامون من هستیم، حداقل باید نیم من بشیم، حداقلش دیگه. قرار ما اصلا ازدواج کردیم که نیم من بشیم دیگه. من بخوام ازدواج کنم بگم نه من اونایی که میخوام من عوض نمی کنم سیستم زندگیمو، خب پس برای ازدواج کردی؟ خب یه از یه خانواده دیگه است، یه مثلا سلایقی داره، یه روش هایی دارن، یه مدلی که نشد که من منم که نمیشه. نه خب من نیم منم، خب من میخوام نیم من بشم چیکار کنم؟ منه که به این سادگی نیم من نمیشه که. اونجا من عرض کردم که خانواده ای که در اون خانواده نماز محترمه، شأن داره، این خانواده درشون کبر کمتره، منیت کمتره، اختلاف هم کمتره. ما متاسفانه کارهای خوبمونو بردیم بیرون خونه، نماز بیرون، روزه بیرون، شب قدر بیرون، دعای توسل بیرون، دعای کمیل بیرون، همه اینا بیرون. تو خونه ساز و دهل که میزنن دیگه، فیلم و چیزای دیگه هم که هست دیگه. قرار خونه یه نوری بگیره، قرار مثل یهودیا ما خونه رو نکنیم قبرستون. بابا خونه قرار نور داشته باشه. قرآن نمیخونه، بیرون میخونه. بابا این تو این قرآن، تو این خونه باید قرآن خونده بشه، نورش اضافه بشه. نور که زیاد شد اختلاف کم میشه. خب حالا هی برو مشاور، حالا یکم به نمازت برس، ارزش براش قائل باش، نمازو احترام کن، نمازخونو احترام کن. یه مجلس عقدی بود، میخواستن عقد بکنن. خب گاهی موقع مثلا عقد دیر میاد، پس و پیش میشه. یه جمع مختصری بود، اذان شد، عقد رسید، اذان شد، گفتن که بریم نماز بخونیم، عروس خانم هم وضو داره. همه رفتن نماز جماعت خوندن. و ولی ما میگیم نمیشه که. مگه میشه؟ عروسی وحیه، وسطش که نمیشه نماز خون، باطل میشه عروسی، عقد باطل میشه. نماز محترم هست تو زندگی من یا نه؟ بابا یکی از مشکلات جدی من نفاقه. چیکار کنم؟ هر کاری میگم درست نمیشه. بابا اینو که مجانی بهت یاد دادن، گفتن بر پیامبر صلوات بلند بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با صدای جوهردار صلوات بفرست، صدا شنیده بشه، نمیخواد داد بزنی، شنیده بشه. وقت متاسفانه آدم رفته مسجد داره شهادتی میگه توی اذان، اصلا هیچ کی صلوات نمیفرسته. ای داد بیداد، درد بی درمون قلب من نفاقه. قرصش هم به من دادن، اعتنا نمی کنم. درست شو. حالا همه بیماری ها رو جمع کنید، همه بیماری ها رو جمع کنید، اینا تو روایت ها، چون قلب بیماری های مختلف داره، مرض داره، عما داره، طبع داره، ختم داره. ختم الله علی قلوبهم فتوبه علی قلوبهم فی قلوبهم مرضون، اینا رو قرآن می فرماید. همه اینها اون جلوه و بروز و ظهورش اونجایی که متمرکزه رو قساوت. ثم قست قلوبهم فهی کالحجاره او اشد قسوه. تازه با صد رحمت به سنگ، قرآن میفرماید ازش چشمه میجوشه، از این دلای سنگ هیچی در نمیاد. قساوت قلب رو باور کنید تا بتونید بفهمید یه نفر میتونه تو سوریه جلوی دختر چند ساله باباشو سر ببره. این کاری که ما میکنن واقعا حیوان هم نمیکنه. خب پس قلب سنگ میشه. من باید دنبال یه پیر مرشدی، یه پیر دیری بگردم قلب سنگ منو علاج کنه. علاج کنه که چی بشه؟ که این دل نرم بشه، بتونه نماز بخونه، دعا بخونه، عبادت بکنه. میگه عزیز من عوضی نرو، تو مگه نمیخوای دلت سنگه، دلت نرم بشه که دعا کنی مستجاب شه؟ درسته، خدا راهشو بهت یاد داده. بیا این چیزایی که امام سجاد علیه السلام به خدا گفت تو هم بگو، این میره دلتو میشکونه، نرم میکنه. برو ببین امیرالمومنین علیه السلام به خدا چی گفته، تو همونا رو بگو، بگو فراز اول دوم سوم دلت میشکنه. شما چقدر آدم دیدین تو دعای کمیل شرکت کردن، تو دعای عرفه شرکت کردن، شبای قدر شرکت کردن، اصلا این تو سال دعا نمیخونن. بعد وقت ما اینجوری میگیم بابا این آدم دروغ میگه، تو بازار هزار تا کار میکنه اومد اینجا گریه میکنه. بابا خب درست داری میبینی، مریضه، خب قلبش سخته، اومده اینجا، اینجا اورژانسی قرص زیرزبونی بهش دادن، راه افتاده. این الان مشکل نداره، داره گریه میکنه الان، درسته، مشکل بعد اینه. باید بگی تا الان دروغ میگفتی، گریت گرفت، پاک شدی، حالا از این به بعد نگو. نه اینکه چرا اومدی داری گریه میکنی، بابا اصلا برای همین اومدم. گفت آقا من نمیرم زیارت. گفتم برای چی؟ گفت آدم کثیفی هستم. گفتم کی میری زیارت؟ گفت میخوام تمیز شم بعد برم. گفتم کی تمیزت میکنه؟ چون کثیفی باید بری زیارت دیگه. بگی کثیفم، اومدم تمیزم کنم. گفت روم نمیشه با امام زمان حرف بزنم، من بی وفام، بدم، فلانم. خب کی میخواد علاجت کنه؟ به من بگو منم بیام پیشت. برو پیشش بگو دیگه، بگو من کثیفم، من گناهکارم. حضرت امام سجاد به خدا چی عرضه میداره؟ خدا این قراره فقط کار درستا رو تحویل بگیره، الا من یفزای المذنبون. آیا آدرس بده از مذنبون گناهکارا برن اونجا، خودت بگو کجا برم من. بابا اصلا اومدم پیش خودت دیگه، من اصلا برای همین اومدم پیشت، دلم سنگه، خونه میشینم نمیتونم شب قد دعا بخونم، خوابم میبره، به کارهای دیگه مشغولم، اصلا بابا من عددی نیستم، اومدم لابلای یه عده آدمی که دلشون میشکنه منم نشستم. این گریهش میگیره من تکون میخورم، این گریهش میگیره من تکون میخورم، بالاخره آخرش دل منم میشکنه. بنابراین نتیجه عرض امشب بنده اینه، این مناسک دینی، ظاهر مناسک، دقت کنید، ظاهر مناسک، اینا ورود ماست به احیا و سلامت باطن. فکر نکنید بیرون سلامت باید بکنید، اینجا شما با نماز خوندن میتونید حضور قلب پیدا کنید. بله خوبه، نماز قلب باید به حضور قلب باشه، نماز ببخشید باید به حضور قلب باشه، بله بله، ولی با نماز میتونید به خدا توجه کنید. مثلا نماز رو برای همین گذاشتن، با نماز اون تکبرت، اون شاخهات شکسته میشه، بنده میشی. با روزه، یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. به پیغمبرهای قبلی هم ما روزه رو واجب کردیم، برای چی؟ بکش خودتو اگه تونستید راه تقوا رو پیدا کنی، که چیکار کنی تقوا داشته باشی. کسی که خواست به شما توصیه کنه این کار کن تقوا داشته باش، بدون ائمه خواست به توصیه کنه، ازش بپرس تو تقوا رو میفهمی یعنی چی، یا باید امام توضیح بده. خب حضرت میگن بر شما مؤمنان، مؤمنان یعنی عزیزای من، چون مسلمون اونی که شهادت این گفته، مؤمن کسی که تو قلبش وارد شده. عزیزای من روزه رو بهتون واجب کردم تا ایشالله با تقوا بشی، تقوا پیشه کنی، لعلکم تتقون. و ایزا قرآن دوست داری خدا رحمتشو نازل کنه به تو؟ آدم وقتی رحمت خدا رو حس میکنه اصلا منقلب میشه دیگه، انگار خدا داره با آدم مهربانی میکنه. و ایزا قرآن فستم اوله و انسه تو، قرآن دارم میخونن ساکت باشه دقیقه، گوش کن هیچی نگو گوش کن، لعلکم ترحمون. چجوری به ما کلید بدن؟ چجوری آسمونو بیارن زمین؟ خدا چجوری بگه من نازل کردم، در دسترستون گذاشتم؟ پیغمبر چجوری به من بفهمونه اون چه که برای سعادت میخوای به تو دادم؟ اون وقت دقت کنید، دین یه پازل نیست هزار تیکه، این دین خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. میاد پیش حضرت میگه ما حوصله خیلی کارای چیز نداریم، یه کار به ما بگین. حضرت یه کار بهش میگن، برو این کار بکن فقط. گاهی با یه کار نجات پیدا میکنی، گاهی یه عمل برابری میکنه با 70 عمل دیگه، با 700 عمل دیگه، با 7000 عمل دیگه، گاهی با 70 سال عبادت. اینا رو امام میتونه کدشو بده دیگه، من که نمیدونم چی به چیه. که دیشب عرض شد، ببینید ما فکر میکنیم عملی که واجبه، دقت کنید ارزشش بیشتر از عملیه که مستحبه. ما اینجوری فکر میکنیم، در این غلطه. ارزش عمل رو اینجوری نباید سنجید، باید از او پرسید. حج واجبه، زیارت امام حسین میگی مستحبه، درسته؟ میگی زیارت میری، هر قدمش 70 حج، در برگشت 70 عمره. خودم که راه رو نبسته برای کسی. بعضی هم میگن آقا یعنی چی؟ این چجورشه؟ آقا مگه جلوتو گرفتن؟ به جای اینکه بگی یعنی چی چجورشه، خب تو هم بلندشو برو دیگه. کسی جلوتو که نگرف، نشستی فقط غر میزنی؟ خدا نمیدونه با ما چی کار کنه. اگه بین یه تار موی خانوما پیدا باشه عذاب میشن، چوب باشه خدای سر یه تار مو عذاب میکنه. یه قطره اش بریزی میبخشد، عجب خدایی چه کشکی میبخشه. این خدا چیکار کنه؟ بالاخره عذاب بکنه، ببخشه، هر کاری بکنه که ایراد میگیرین. این بخاطر اینکه من بیمارم، با احکام خدا میخوام کشتی بگیرم، من میخوام دینو من بسازم، اینو من قبول ندارم. خب این مقدماتی که گفتیم، دوستان که میدانن بحث ما چیست، میخوام برسیم به بکا. همه اون بیماری های قلب که قرار قلب سلیم بشه بره اونجا، همه بیماری ها رو جمع کنید، یه قرصی براش ساختن که همه رو یه جا درست میکنه، یه جا درست میکنه، اونم گریه بر امام حسین. یا ابن شبیب این کنتا با کند شیئن فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. جای گریه اینجاست، پسر شبیب. آثار گریه رو خیلی اجمالی اشاره کردیم، ولی الان داریم میگیم دیگه، گریه کارش اینه که قلب رو پاک میکنه، سنگ بودن قلب رو از بین میبره. مگه نمیخوای توبت پذیرفته بشه، باید قلبت بشکنه دیگه. وقت اینجاست که آدم میفهمه وقتی به ما میگن برای امام حسین علیه السلام گریه کن، در واقع همه اون مراتب و کمالات رو میخوان به من بدن. روایت ببینید، وقتی که حضرت موسی به جناب خضر میرسه، قراره چی کار کنه؟ قراره بره پیش خضر. هل اتبعک الا ان تعلمن مما علمت رشدا. جناب خضر، تو واجدی که علمی هستی از سوی خدای متعال، من قراره که بیام پیشت از اون علم به منم بدی. باشه، بسم الله، حاضری؟ بریم. خب بریم. صبر کن، قبلی که آماده بشی بریم این علمو بگیری، یه کار باید بکنی. رو تخت سنگ نشستن، حضرت خضر روزه میخونه بر حضرت موسی. حضرت موسی گریه میکنه، میگه حالا درست شد، حالا قلبت آماده است برای اینکه بریم برای علم. علمای قدیم قبل از درسشون روزه میخوندن، برای اینکه قرار بود علم کسب کنن. اگه میخوان حافظه رو پر کنید، نه مشکلی نیست، حافظه همه جور پر میشه، قلب میخواد تکون بخوره. یکی آمد خدمتی که از علما، گفت من چیکار کنم تو نمازم توجه داشتم و داشته باشم و اینا. گفت هیچ شرف خواستی نماز بخونی، رو به قبله وایستادی، آماده نماز که شدی بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دلت میشکنه، حالا درست میشی، بگو الله اکبر. حالا هرچی دلت خواست. اینا بیرون نمازه، کسی بر نگرده بگه اینا نمیدونم ما وضع کردیم تو نماز. نمیخواد. قبل نماز بیست، هر جا خواستی توجه کن، یه لحظه برو کربلا، برو کنار خیمه حضرت وایسا نماز بخون، عصر عاشورا وایسا، زیارت رفتی برو کنار قتلگاه نماز بخون، هر چه دلت میخواد برو بخون. قلب باید بشکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، الله اکبر، نماز تو بخون. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. گفتگوی ما انشاءالله به توفیق خدای متعال در باب گریه بر امام حسین علیه السلام. امام زمان علیه السلام خطاب به جد بزرگوارشان سید الشهدا علیه السلام و اقیمت لکل ماتم فی اعلاء الیین، برای تو مجلس عزا در نزد کروبیان برپاست. و لتمت علیک الحور العین، حور العین برای تو در عزای تو به خودشون لطمه میزنند. و بکت السما و سکانها و الجنان و خزانها و الهزاب و اقتارها و البحار و حیتانها و الجنان و بلدانها، آسمان و بهشت و کوها و دریاها و جنتها و ساکنانش و هر کس در اونهاست، همه برای تو می گریند. و البیت و المقام و المشعر الحرام و الحل و الاحرام، همه اونها بر تو می گریند. ببینید اگر خواستین ارزش یه عمل ببینین چقدره، به ما یاد دادن ما امام داریم. وایسو ببین امام چیکار میکنه. صبح که چشاتو باز میکنی صدای امام زمانو میشنوی داره ندبه میکنه، شبم که میری خونه بازم داره ندبه میکنه، و او در بین ما داره زندگی میکنه و منتظره که خدا به او اجازه بده تا انتقام این خونو بگیره. امام صادق علیه السلام به فضیل میفرمایند که من عبارت فارسیشو میخونم، تجلسون و تحدثون، آیا دور هم جمع میشین و ذکر احادیث ما را میکنید؟ این ذکر حدیث ما دقت کنید، حدیث ما یعنی سرگذشت ما. حالا علتش هم این که بعدش معلوم روایت چیو میگه. چرا این رو باید تو عرض میکنم؟ چرا من باورم نمیشه نشستن تو این مجلس فقط به این نیت که یکی بگه، بگه چی شد من گریه کنم؟ چرا فکر نمی کنین این عبادته؟ چرا فکر نمی کنین این عبادتیست که امام صادق داره توصیه میکنه؟ چرا فکر نمی کنین عبادتی که شما رو همراه امام زمان میکنه؟ شیطون نمیذاره، شیطون نمیذاره. شیطون با نماز تراویح و اینا اصلا مخالفتی نداره. اینجا تو مقتل هست، وقتی که امام سجاد خطبه میفرمایند و همه چی به هم میریزه، یزید میبینه تموم شد، همه دارن از امام حسین میگن گریه میکنن و نفرین میکنن کشندگانو، دستور میده قرآن ها رو تیکه تیکه میکنن، بعد نماز دستور میده نماز تموم شد مردم قرآن بخونن. قرآن مستحبه بخونید که دیگه از امام حسین کسی چیزی نگه. آیا دور هم جمع میشوید ذکر حدیث ما میکنید؟ اینا رو امام صادق علیه السلام به فضیل گفتن، ما اینجا نشستیم ببین چه نعمتی امام زمان به ما داده، من که شعورم نمیرسید که اینو خونده باشم. پدر مادرم دستمو گرفتن آوردن، منم نمیدونستم، ولی دیگه نمکگیر شدم دیگه، این محرم میشه نمیتونم نیام. انشاءالله عرضه میداره به حضرت، آری فدایت شدم. فرمودن این نوع مجالس را دوست دارم، با این گونه مجالس امر ما را زنده کنید. خدا رحمت کند کسی را که امر ما را زنده کند. ای فوزین، هر کس ما را یاد کند یا نزد او یادی از ما بشود و به اندازه بال مگسی از دیده اش اشک جاری گردد، همه گناهان او بخشیده می شود ولو به اندازه کف دریا باشد. این حدیث رو کسی تعجب میکنه که فکر میکنه نظام عالم یه نظام دو دو تا چهار تاست. اگه بفهمه که همه چیز کلیدش دست امام حسین علیه السلام، دست ائمه هدا علیه السلام، اون وقت میفهمه که از اونجا نشسته است، انشاءالله وقتی که ما رو خواستن راهی جهنم کنن، میگه خدایا مگه نگفتی یا ایت و النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، مگه نگفتی ولسوف یعطی که ربک فترضی؟ حسین جان انقدر بهت بدم تا راضی بشی؟ ها به امام حسین بگید که روز قیامت خواستین برین دیگه، بساط قیامت جمع بشه، ما اونجا جا نمونیم، ما دلمون یه بار برای شما سوخت. البته من قابل نبودم، ولی امام زمان لطف کرد دست به دل من کشید، دلم برای شما سوخت. اینو که میفهمم من دلم برای شما سوخت، من ادعایی ندارم، من اصلا عدد این حرفا نیستم. نقل شده است که مقبل یه شاعری مال اصفهانه، در جوانی در نهایت ظرافت و لطافت بود، در ایام محرم به جمعی رسید که به سینه زنی در عزای سید الشهدا علیه السلام مشغول بودند. از روی مسخره یه شعر خوند و عزادارا رو ناراحت کرد، یه شعری خوند مسخره شون کرد، عزادارا ناراحت شدن. پس از چندی به مرض جذام مبتلا شد، به طوری که مردم از او متنفر شده و او رو در آتشخانه حمام قرار دادن، حمامای قدیم. سال دیگر روزی در کنار خرابه با دلی شکسته نشسته بود، جمعی از سینه زنان می‌خواندند چه کربلاست امروز، چه پربلاست امروز، سر حسین مظلوم از تن جداست امروز. آتش در نهاد مقبل افتاد، به نظر حسرت به ایشان نگریست، گفت روز عزاست امروز، جان در بلاست امروز، فغان و شور محشر در کربلاست امروز. همان شب پیغمبر را در خواب دید، وی را نوازش کرده از تقصیرش گذشتن. مقبل هم نداره دیگه، هرچی بود گذشت. چطور از ده یعقوب بچه‌هاشو بعد این همه سال اذیتش کردن ببخشه، پیغمبر ما نبخشه؟ چقدر آدم باید تنگ نظر باشه. و گویان نام او را از اون به بعد لقب مقبل رو بهش دادن. بعد اون قضیه دیگه شروع کرد به شعر گفتن برای سید الشهدا علیه السلام. میگه چون واقعه شهادت را تمام نمودم، شعر که گفتم، شب جمعه بود، چندان خواندم و گریستم تا اینکه در بستر به خواب رفتم. خوشبال آدم که یه شب اینقدر گریه بکنه خوابش بره دیگه. در عالم خواب خود را در حرم منوره فرزند امیرالمؤمنین دیدم که منبری گذارده جناب پیغمبر تشریف داشتن، در آن اسنا محتشم را حاضر کردن. پیامبر فرمود امشب شب جمعه است، بر منبر برو و در مصیبت فرزندم چیزی بخوان. محتشم به امر آن حضرت بر منبر رفت، خواست در پله اول منبر بنشیند، حضرت فرمود بالا برو، چون به پله دوم رسید فرمود بالا برو. حضرت اینقدر گفتن برو بالا، رفت بالاترین پله نشست، گفتن بخوان. شروع کرد شعرش رو محتشم خوند، همین شعری که این قسمتش شد وحشتی که شور قیامت زیاد رفت، چون چشم اهل بیت بر آن کشتگان فتاد، ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان بر پیکر شریف امام زمان فتاد، بی اختیار نعره حاضا حسین از او سر زد، چنان که آتش او در جهان فتاد، پس با زبان پرگل آن بزعه بتول رو بر مدینه کرد که یا ایها الرسول، این کشته فتاده به همون حسین توست. محتشم شعر رو میخونه، مقبل میگه که پس از فراغ از تعزیه داری و سوگواری، جناب پیغمبر خلعتی به محتشم عطا فرمود. من با خودم گفتم
خب حتما شعرهایی که من این شب جمعه گفتم مورد قبول حضرت نبوده دیگه، چون به من اصلا دستور ندادن بیا شعراتو بخون. ناگاه حوریه ای خدمت آن حضرت عرضه داشت، جناب فاطمه زهرا میگویند دستور فرمایید مقبل اون شعری که خونده بیاد بخونه. حضرت مرا امر فرمودند، بر منبر رفتم، بر پله اول ایستادم، خواندم. روایت است که چون تنگ شد بر اون میدان، فتاد از حرکت ذوالجلاح و از جولان، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت، نه ذوالجلاح دگر تا به استقامت کشید. پا زره کابان خلاصه ایجاد، به رنگ پرتو خورشید بر زمین افتاد. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از هست. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. میگه ناگهان کسی آمد اشاره کرد به مقبل، مقبل بسه بسه بیا پایین، دختر سید دو سرا بیهوش شد. من فرود آمدم، منتظر عطای خیرالبرایا بودم. دیدم ذریح منور سبط خیرالبشر امام حسین باز شد، شخص جلیل القدری آمد، خلعتی فاخر به من عطا کرد. اما زخم سینه اش از ستاره افزون، جراحت بدن از شماره بیرون. عرض کردم فدایت کردم، تو کیستی؟ گفت من حسینم. امام صادق علیه السلام میفرمایند که همه اینا باید بکا و در نزد ما انشاءالله به عنایت امام زمان تثبیت بکنه. امام صادق فرمودند علی ابن الحسین بر پدرش حسین ابن علی علیه السلام 20 سال گریست، هیچگاه طعام نزد آن حضرت گذاشته نمیشد مگر اینکه بر حسین میگریست. تا اینکه غلامی از حضرتش پرسید ابن رسول الله فدایت شوم، چقدر گریه میکنید؟ بر شما میترسم هلاک شوید. حضرت فرمودند این نما اشکو بثی و حزنی الالله، من دارم حالمو به خدا میگم، هیچ کسو ندارم. و اعلم من الله ما لا تعلمون. بعد حضرت در روایتی فرمودند برادرم یعقوب یه فرزندش ازش دور شد، انقدر گریه کرد کور شد. من چگونه گریه نکنم که فرزندان پدرم را، اصحاب او را، برادران مرا دونه دونه جلوی من کشتن و سر بریدن. لا اله الا الله. مرحوم ملا باقر بهبهانی از کتب معتبر روایت می کند که چون عمر سعد از کربلا کوچ کرد و اسرا و سرهای شهدا را به کوفه برد، قبیله بنی اسد در کنار فرات خیمه زدند، زنان ایشان بیرون رفته که آب بیاورند. دیدند بدنهایی چند در کنار نهر و دور از فرات به روی خاک افتادند. در میان ایشان بدن مبارکی است که منورتر و عطر وی بیشتر بود. سیه زدند و ناله کردند و گفتند به خدا این جسد حسین است و اینها جسد اهل بیت اوست. ناله کنان به خیمه های خود برگشتند و گفتند ای بنی اسد، شما نشسته اید و بدن حسین و اهل بیت و یاران او مانند قربانی روی ریگ افتاده و باد خاک را بر بدنهای آنها میرساند. این که میگه خاک بر بدن اینها، باد این خاک رو میاره، شما یاد خرابه شام میفتید که وقتی که دختر امام حسین سر پدر رو میبینه میگه بابا این موهات چرا خاک گرفته؟ بابا صورتت اینجوری نبود. بابا اگر شما محبت و موالات آنها دارید بیایید آنها را دفن کنید، وگرنه ما خود دفن میکنیم. زنا میگن. گفتن از ابن زیاد و ابن سعد میترسیم که لشکر به سوی ما بفرستد دو ما را بکشد و غارت کند. بزرگ قوم گفت نگهبانی سر رای کوفه میگماریم و بدنها را دفن میکنیم. چون کنار بدن حسین آمدند گریستند. هرچی کردند آن بدن مطهر را بردارند نتوانستند. اول سایر شهدا رو رفتن سراغ سایر شهدا که اونا رو دفن کنن. بزرگ آنها گفت کسی این اجساد را نمی شناسد چون بدون سر به روی خاک افتاده هم. حالا دیگه من بقیهشو نمیخوام بگم که بعضیا در خاک غلط خوردن. اگر کسی از ما بپرسد چه جواب بگوییم؟ در این سخن بودن که سواری رسید. چون او را دیدن مترسیدن متفرق شدن. آن سوار آمد پیاده شد، مانند رکوع تعظیم نمود، خود را روی جسد امام حسین انداخت، او را میبوسید میبوید، آنقدر گریست که روبند وی از اشک چشمانش تر شد. سر خود را برداشت فرمود چرا اینجا ایستاده اید؟ گفتن برای تماشا آمده ایم. ترسیدن فرمود نه برای دفن کردن آمده اید. گفتن آری، لکن نتوانستیم جسد اطهر حسین را دفن کنیم و سایر شهدا را هم نشناختیم. چون آن سوار این سخن را شنید ناله کرد و آه جانسوز از جگر کشید. صدای گریه به یا ابا عبدالله پدر جان، لیتک کنت حاضرن و ترانی اسیرن ذلیلا. بابا ای کاش بودی میدیدی من چجوری به اسارت و ذلت رفتم. امام توجه کنید، امام اون مقامی که باید داشته باشه بیاد دفن کنه، امامو میاد، ولی امام در جایگاه خودشه، همون قل و زنجیر، اون قل و زنجیری که گفت انقدر جا انداخته بود. امام سجاد برخاست خطی کشید فرمود اینجا را بکنید. چون حفر کردن فرمود اینها را بیاورید. به عده از اجساد اشاره کردن. 17 تن بی سر را در همان مکان دفن نمودیم. اولا یادتون باشه که اصحاب آرزوشون این بود یه جایی دفن بشن که ظاهر امام حسین میاد پاشو بذاره رو اون رد شه ازش. ولل ارواح التی حلت به فنائک. ما اولین باری که کربلا مشرف شدیم یکی دو نفر نمیتونستن برن تو حرم. گفتن چرا نمیان؟ گفتن ما آخه نمیتونیم پامونه اینجا بذاریم، اینجا کلی از شهدان بده. گفتن نه بابا، اینا اینجا خوابیدن که شما پاتونو بذارین رد شین. خط دیگری کشید فرمود گود کنین. باقی اجساد شریفه را در آنجا دفن کردیم. فقط یک بدن را استثنا نمود. فرمود این بدن رو باید بالای سر شریف دفن کنیم. خواستیم در بدن امام حسین او را کمک کنیم. با مهربانی فرمود احتیاجی به شما نیست، امامو فقط امام دفن میکنه. گفتیم چگونه؟ در حالی که ما نتوانستیم عضوی از آن را حرکت دهیم. فبکا بکاءً شدیدا. امام سجاد گریه سختی کرد. فقال معی من یعینانی. با من یک کسی هست منو یاری میکنه. ما نمیدونیم کی بوده، نمیدانیم امیرالمؤمنین بوده، پیامبر بوده، نمیدانیم. آنگاه هر دو دست خود را بر پشت امام گذاشت، فرمود بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به تنهایی آن بدن را در قبر گذاشت. ثم وضع خده على منخره الشریف و هو یبکی و یقول طوبی لارض تزمنت جسدک الشریف. خوش به حال اون زمینی که جسد تو در آغوش گرفت. اما دنیا فبعدک مسلما. بعد تو دیگه دنیا تاریک شد. والآخرت به نور که مشرقه. اما الحزن فسرمد. دیگه حزن ابدی شد، ماندگار شد. همون فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام. و اللیل فمسخد حتی یختار الله لی دارک التی انت مقیم بها فعلیک من السلام یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته. هر دمو تمام بکنم آنگاه خشت به روی قبر مطهر چید، خاک بریخت، دست خود را بر قبر مبارک نهاد، با انگشت مبارک نوشت هازا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا قریبا.